پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهره حضرت فاطمه معصومه و نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین ست صلوات بلند بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. خداوند ان شاء الله عاقبت‌های هممون رو ختم به خیر بکنه. انشالله امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه و خداوند رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها که انشالله فتنگران به خودشون برگرده و دعا میکنیم که همین امشب خبر مرگ آل سعود رو به ما برسونن و با نابودی آل سعود توفیق زیارت قبر نبوی و ائمه بقی سلام الله علیهم اجمعین رو پیدا بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب توفیقی شد بعد از یک مدتی دو مرتبه خدمت دوستان و عزیزان و نور چشمای خودم برسم تو این جلسه نورانی و خدا رو شاکرم. در ایامی ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم هستیم یه بحثی رو که حالا چون یه چند هفته مزاحم و مصده هستیم به نظرم رسید که به درد جوونا میخوره. این جلسه هم نوعا جوون هستند و اینا بحث گناه که قرآن کریم دو تا دونه آیه من عرض میکنم همینو مقدمه عرایزم قرار میدم. خدا میفرماید آقا هر چی گرفتاری که شما بهش مبتلا میشید این ریشهش برمیگرده به خودتون. تو دونه آیه عرض میکنم. اولا خدا میفرماید که ما اصابکم من حسنت فمن الله. هر حسنه ای که به شما میرسه، هر امر خیری که میمون و مبارکی که به شما میرسه، اینو به خودتون نگیرید، توهم براتون نداره، این مال منه، مال من خداست، هرچی هست از ناحیه من. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رحمت الله علیه، یکی از حرفاش فکر کنم تو این جلسه هم قبلا یه مقداری عرایزی رو عرض کردیم اینجور که یادم میاد، سلام علیکم. میرزا میگو آه جوونا، اهل معرفت، اهل ولایت، اهل محبت سید الشهدا سلام الله علیه، اینا باید حواسشون جمع باشه که آقا وقتی میخوان برن تو عالم برزخ هیچ حسنه‌ای با خودشون نمیبرن. اینا که اهل معرفتن، اهل ولایتن، هیچ حسنه‌ای با خودشون به برزخ نمیبرن. یعنی چی؟ یعنی اینا مثلا فرض بفرمایید زیارت عاشورا نمیخونن، توسل ندارن، کربلا نمیرن، نافله شب ندارن، چمنام خیرات و مبرات و مثلا دستگیری از ایتام ندارن. یعنی چی با خودشون اینا هیچ حسنه‌ای به عالم برزخ نمیبرن؟ گفت چرا دارن، اتفاقا اونا بیشتر از بقیه دارن، اونا دستگیری از ایتام بیشتر از بقیه دارن، کار خیر بیشتر از بقیه انجام میدن، نافله شب خیلی مفصلتر از دیگران موفقن دو انجام میدن. اما کربلا هم میرن، مجلس توسل هم میان، اما کربلا که میرن هیچ موقع نمیگن که آقا ما اومدیم کربلا، میگن تو ما رو آوردی کربلا. چون اینا معتقدن که آقا هر امر خیری که تو زندگی به اینها رو میکنه اینا مال خودشون نیست. این توهمیه که ما خیلی وقتا تو ذهنمون ایجاد میشه، فکر میکنیم مثلا فلان کار خیر رو انجام دادیم فلان، بعدم کم کم گرفتار عجب میشیم. یکی از بزرگترین گناهان کبیره است عجب. پیغمبر اکرم میفرماید که خیلی روایت عجیبی نمیشه جایی هم خون، حالا دیگه اینجا هم داره ضبط میشه نمیدونم. پیغمبر میفرماید که مؤمن گناه بکنه بهتر از اینکه گرفتار عجب بشه. گناه بکنه میگه اون بهتر از این هستش که گرفتار عجب بشه، اینقدر عجب بده و قبیحه. حالا اون بحث عجب اینا من ندارم که. در اصل میرزا میگفتش که آقا شما هر کار خیری که تو زندگیتون توفیق پیدا میکنید انجام بدید، این مال خودت نیست، توهم برات نداره. رفتی کربلا هم بگو آقا جون با من چی کار داشتی من آوردی اینجا؟ تو نرفتی. مگه من پای رفتن به کربلا رو دادم؟ مگه من پای اومدن تو مجلس توسل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو دادم؟ هم که الان اینجا هستید فکر مال خودتونه. چیزی غیر از توفیقه، چیزی غیر از دستگیری این خانواده است، چیزی غیر از این است که اینا لطف کردن، منت سر ما گذاشتن، گفتن بیا تو مجلس ما چیز گیرت بیاد، بیا تو مجلس ما کیف بکن، لذت ببر، بفهم زندگی یعنی چی. خداییش آقا لذت کجاست؟ زیر سایه سید شهدا سلام الله علیه، زیر سایه حضرت ولی عهد سلام الله علیه، زیر سایه مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه. خبری نیست، تهش میشه همین حرفا دیگه، میشه هرزگی، میشه بی آبرویی، بی عفتی، بی حیایی، اینا میشه ارزش. امروز صحبت از بیهجابی میکنن، پس فردا میگن آقا همجنس بازی رو هم بیارید دیگه، چون حد که نداره که، شما هر چی بری جلوتر باز جلوتر هم میام. تو بهش بگو آقا تهش کجاست، تهش رو به من بگو، منم با تو همراه میشم. اب نداره امروز خواهید مثلا رو سری سرت نندازه، خب ننداز، منم با تو همراه میشم، اب نداره، کوتاه میای. اما اینجا تموم میشه کار یا مرحله بعد؟ بنگال کشور غربی نیستن و تهش به کجا رسیده؟ افتخارم میکنن کلیسا جلسه جشن میگیرن برای هم جنس بازا، این با اون میره ازدواج میکنن، با سگ بعد بخوابی، این هاش اینه دیگه. امام اومده ما رو رشدمون بده، بیا اومدی تو این 60 سال 70 ساله که خدا بهت لطف کرده اومدی تو این عالم، تو رو آورده تو این عالم که این عالم رو محل تلاقی تو با امام قرار داده، خواست امامتو پیدا بکنی، همراه با امامت بشی تو این سفر انا لله و انا الیه راجعونی، تو این سفری که به سمت توحید باید حرکت بکنیم هممون، لاجرم به صورت تکوینی همه داریم حرکت رو انجام میدیم، بخوایم و نخوایم بالاخره هممون میریم تو برزخ، تو این مسیریم، تو این مسیری که داریم میری، این عالم رو قرار دادن برای که شما امامتو پیدا بکنی با امامت همراه بشی، غیر از این که دیگه نیست. حالا تو این فرجه 60 ساله 70 ساله کمتر بیشتر رو زمانی قرار دادی برای هرزگی، خب برو هرزگی تو مثلا. اتفاقا آقا هر اتفاقی که میخواد بیفته همینجاست، اینجا محل بحث ماست. اینی که یه عمری بالا منبرها برای ما گفتن ما متوجه نشدیم اینه چی دارن میگن. نقطه اساسی درگیری جبهه حق و باطل همینجاست، امام، در انتخاب امام. بزرگترین کاری که ابلیس میکنه این هستش که آقا شما رو از امامتون جدا بکنه، اگر موفق بشه شما رو از امام جدا بکنه گل زده، تموم کار. ممکنه کسی نمازش خود کاهل باشه، اما اگه همراه با امام بشه دو مرتبه بر میگرده. ممکنه مثلا توی یه سری مثلا فرائض خود کاهل باشه، اما اگر همراه با امام بشه بالاخره درست میشه. امام اینا رو رفع رجوع میکنه، درستش میکنه، دستش میگیره، بالاخره برش میگردونه. اما اگه از امام جدا شدی دیگه هیچ راهی برای نجات نیست. لذا اینجا محل اصلیه و معیار و محک و میزان اصلیه برای تشخیص افراده که با چه امامی همراه شدی. همه ما هم امام داریم، اونی هم که داره هرزگی میکنه اونم امام داره، فکر نکنیم بدون امامه. اما یه امام نار داریم، یه امام نور داریم به تعبیر قرآن. آیت الکرسی دیگه همه تون بلد دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دو تا جبهه بیشتر نیست، سومی هم نداره، بی خود وقتت هم تلف نکن. یا باید زیر سایه امام حسین باشی یا باید بریم اون ور دیگه. اگر زیر سایه امام حسین نبودی یا زیر سایه امیرالمومنین سلام الله علیه نبودی، بدون که اون وری خودتو خرج کسی دیگه داری میکنی. یا باید خودتو خرج سید الشهدا بکنی. اگر این کارو نکردی داری خرج امام دیگه ای میشی، چه بخوای چه نخوای. سقیفه اصلا کارش همین بود دیگه. اون نقطه اساسی انحراف در عالم عرض میکنم سقیفه بود. تو سقیفه چه اتفاقی افتاد؟ سقیفه اصلا بناش بر این بود که مردم رو از امام جدا بکنه، فاصله بیندازه بین امت و امام، و موفقم شد تا حد زیادی دیگه. آثارش هنوزم که هنوز داریم میبینیم. اینا نتایج همون قضیه است. اونجا بود که اولین انحراف ایجاد شد، مردم از امام فاصله گرفتن. حالا من چون آیه حنیف عزیز فرمودن که تذکر بدیم، یعنی تذکرم بدم که تو همین کانالشون هم اعلام کردن که کتاب سقیفه که تألیف مرحوم اسد مرتضای عسکری علامه عسکری است، که واقعا یه حرفای اینجا زده شده که بالای منبر الان نمیشه گفت. حالا به جهاتی دیگه، حالا بخونید خودتون متوجه میشین. خیلی از این حرفایی که تو این کتاب هست رو شما نمیتونی بالای منبر بگی، به جهاتی. ولی این کتاب همه رو منقح کرده. این کتاب واقعا ارزشمندی است که قابل استفاده است. حالا فرمودن که چون این جلسه و آقا حنیف و دوستانی که با ایشون همراه هستن دغدغه این حرفا رو دارن، دغدغه اعتقادات دارن، دغدغه اینو دارن که جوونی که میاد اینجا زیر پرچم امام حسین میخواد سینه بزنه، این شورش همراه با شعور باشه که پس فردا اگر یه کسی اومد یه شبهه ایجاد کرد یه نره. این همه زحمت کشیده مثلا آورده 20 سال شده 30 سال شده یه اونی با یه شبهه رفت. اینا به خاطر این است که تو اعتقادات ما مشکل داریم. غیر از این اگر بود که خب نباید به این سادگی میرفتن. مثلا حتی درصدشون خیلی کمه، ما در این حال داریم حالا آفت شناسی میکنیم دیگه. این کتاب رو تهیه کردن با 50% تخفیف، درسته؟ و ظاهرا خلاص عزیزانی که میخوان استفاده بکنن حیفه این همه پول خرج میکنه، خرج موبایل میکنی 12ش اومده 13ش که میاد اینو میندازیم تو 13 میگیریم، اینقدر میذاریم روش. آه یه کتاب بگیرید بخونید، آه دغدغه داشته باشید. قرار از اینجا آقا هر اتفاقی از جهت انحراف ایجاد شد در تاریخ اسلام مخصوصا در سقیفه بود. سقیفه کارش همین بود دیگه، که ما رو از امام جدا کرد، امت رو از امام جدا کرد. حالا اینم حالا بین الهلالین عرض بکنم، و هیچ کسی غیر از صدیقه طاهره فاطمه مرضی سلام الله علیها توان اینو نداشت، ظرفیت اینو نداشت که بتونه این فاصله‌ای که بین امت و امام ایجاد شده رو دو مرتبه بیاد به هم دیگه وصل بکنه. او بود که اومد پشت در، او بود که خط شکن بود، او بود که جلو میرفت علی پشت سرش میرفت، او بود که خاکریز اول شد. چرا؟ یکی از سوالات که جوان ها میکنن، البته اینجا من یادم که قبلا یه صحبت هایی کردیم، چرا صدیقه طاهره باید بیاد پشت در؟ چون کسی غیر از صدیقه طاهره نمیتونه این کارو بکنه. این مسئولیت فقط برای صدیقه طاهره است. چرا؟ چون او زنه. ما یه زن میخواستیم توی معصوم، مردم وقتی که بین حق و باطل ارزن بوز رو الان چرا دارن از زنها استفاده میکنه؟ یه زنی که میاد مثلا یه کاری میکنه هر کسی نمیتونه بره باش برخورد بکنه که. اگر زنی مظلوم واقع بشه به این سادگی دیگه از ذهن مردم پاک نمیشه، چلن براش میگیرن، فلان هم میگیرن. مثلا میگن این که اصلا مظلوم واقع نشد. حالا من اون بحث سیاسی نمیخوام بکنم. قرض این که آقا اگر علی هم میومد پشت در، این تأثیری که صدیقه طاهره زن باردار دختر پیغمبر اومد پشت در نداشت برای مردم. فاطمه میتونست با مظلومیت خودش در پشت در اون تأثیر اجتماعی رو بذاره رو مردم که همه یه علامت سوال بزرگ با یه علامت تعجب بزرگ پشتش در ذهنشون ایجاد بشه. اولین اثری که گذاشته شد که دو مرتبه مردم توجه به امام پیدا کردن، دقت کردن که آقا اینجا یه مشکل ایجاد شده که صدیقه طاهره اومده پشت در و این فاجعه رخ داد. بعد دیگه ادامه قضیه هم که سید الشهدا سلام الله علیه تو کربلا علی اصغر میگیره رو دست. خب چرا علی اصغر میگیره؟ همه صحنای عاشورا رو خود سید الشهدا مهندسی کرده، تک تکشو خودش میدونست داره چیکار میکنه. ما هنوز هم متوجه نشدیم. فعل امام اینطوریه دیگه. فعل امام مثل حقیقت امام سر داره، باطن داره، حقیقت داره. دقت می‌فرمایید؟ ممکن قرن‌ها بگذره، ممکن اصلا این عالم بگذره و ما متوجه نشیم که امام به خاطر چی این فعل رو انجام داد. همونطوری که خود حقیقت امام برای ما دسترسی قابل دسترسی نیست، دست نایافتنیه، افعال امام هم به تبعش همینقدر دست نایافتنیه. یه کسی میگه آقا امام حسین رفت کربلا به خاطر امر معروف، درسته. یه کسی میگه اگه نمیره اصلا چیزی از اسلام باقی نمون، درسته. همه اینا درسته، اما در این حال پس و پشت این قضیه ماجراهای دیگه ای امام رقم زده که الان بعد از چندین و چند قرن یه مقداری شاید ما متوجه شیم، شاید هم متوجه نشیم و از این عالم بریم. شاید اصلا این عالم ظرفشو نداشته باشه که مردم متوجه بشن که آقا این فعل امام به خاطر چی بود. تو برزخ معلوم میشه، تو قیامت معلوم میشه. حالا من مثلا چیز دیگه بود اومدم اینجا. قرار از این که خدا میفرماید که آقا هر حسنه ای که به شما رو میکنه این همش از ناحیه منه، بی خود به خودت نگیر، هوا برت نداره. فکر نکن تو بودی رفتی کربلا، فکر نکن تو بودی اومدی تو مجلس توسل. سید و شهدا سلام الله علیه لطف کرده، منت سرت گذاشته، آورده تو مجلس توسل، میگه بشین کیف کن، لذتشو ببر، تربیت شو، رشد کن. ببین آقا عالم پردهای دیگه ای هم داره، والا خودتو منحصر نکن. الان میگیم زرنگ کیه؟ میگیم که تو خیابون فلشتی پنت هاوس داشته باشه، یه الگانس هم زیر پاش باشه، یه ویلا هم تو شمال داشته باشه، یه ویلا هم تو دهمون داشته باشه. امام میگه اصلا اینا رو بریز دور بابا، این مالی هم 60-70 سال، این بازیه. نه اینکه اینا خوب نباشه، اینا هم سر جای خودش، حالا اگه حلال اون حرفا اصلا بحث اونا رو نداریم. حالا شما متوجه میشین من چی دارم میگم. اما در این حال این نیستش که اصلا ما نیومدیم برای این حرفا که تو این عالم، اینا حالا به عنوان متعلقات زندگی ما هست نیست باشه، لطف خدا رو شکر میکنیم، نباشم بازم خدا رو شکر میکنیم. اما پس و پشت این عالم اتفاقات دیگه هست. این عالم یه حقایق تو این عالم وجود داره که بعد از اونها هم بهره ببری. ما نیومدیم برای همین امور مادی ظاهری فلان. خدا میگه آقا خلاصه هر حسنه ای که به شما رو میکنه همش از ناحیه منه، خود وقتت هم تلف نکن. میرزا میگفتش که میرزا اسماعیل میگفت آقا مؤمنین وقتی میرن تو برزخ هیچ حسنه ای با خودشون نمیبرن. گفتیم برای چی این حرفو میزنی؟ میگه آقا مگه این آیه رو نشنیدی که خدا میفرماد ما اصابکم من حسنه فمن الله، هر حسنه ای که هست از ناحیه خداست. مگه ندید امیرالمؤمنین چجوری اومد وقتی بدن سلمان رو دفن کرد، خاکی خودش یه دو بیتی، یه ربایی، چه میدونم یه شعر دو خطی برای سلمان نوشت رو سنگ قبرش، رو همون خاک قبرش با انگشت سبابش نوشت: وفدت علی الکریم بغیر زادی من الحسنات والقلب السلیم و عقبه کل شیء حمل الزاد اذا کان الوفود و علی الکریم. برای سلمانی که من اهل البیت، علی میگه که آقا سلمان هوا برت نداره، دست خالی، میدونم دست خالی، یادش داری میده. بهش میگه اما اگه اون ورد دستت خالیه نترس، وحشت نکن. اگر ازت پرسیدن که چرا دست خالی اومدی، بگو چون که دیدم که آقا دارم به کریم، به شخص کریم وارد میشم، دیدم که اگر بیام سر سفره کریم با خودم چیزی هم بیارم، این نهایت بیادبی و بیحرمتی نسبت به اون شخص کریم. شخص کریم سفره پهن کرده، سفره داره، همه جور خلاصه پذیرایی میکنه، شما یه نون سنگه که خاشخاشی هم مثلا بگیری سر را با خودت برمی، آه این چیه با خودت آوردی؟ یه ترسیدم بیام اینجا گرسنه باشه، ترسیدم چیزی به من نرسه، این نونه را آوردم که اگر چیزی بهم نرسید خلاصه اینو سق بزنه. میگه آقا تو نمیدونی ما کجا اومدی؟ میگه صاف سفره را نشناختی؟ این بیادبی نیست تو یه سنگ نون سنگه که خاشخاشی با خودت بیاری سر سفره بشینی؟ پیغمبر اکرم جوونه اومد گفت، رنگ رو پریده، دست و بالش میلرزید، اومد پیش پیغمبر گفت فردای قبر قیامت برزخ کی از ما حساب میکشه؟ پیغمبر دیدن خیلی پریشونه، گفت خدای کریم. تا اینا گفت این جوونه یه نفس راحتی کشید، بعدم گفت آقا کاری نداری با عزت و مرخص میشم، یه تبسمی هم کرد. کجا داری میری؟ چی شد؟ سوالت از کجا بود؟ این نفس عمیق کشیدی برای چی بود؟ گفت شب و روزم و این سوال ذهن منو مشغول کرد، وحشت همه وجود منو گرفته بود که فردا اگر قرار باشه مورو از ماست بکشن که من بیچارم. شما که فرموده که فردای برزخ، فردای قیامت خدای کریم از ما حساب کشه، خیالم راحت شد. بعد او به پیغمبر گفت، گفت یا رسول الله، ما تو عربا تو قوم بادی نشینا این جمله معروفه که الکریم ازا قدره عفا، شخص کریم وقتی قدرت دستش باشه عف میکنه، توان داره، قدرت داره. امیرالمومنین تو جنگاش هم اینجوری بود، قدرت داشت، عف میگن اصلا به روش نمی آورد. سید الشهدا سلام الله علیه اینطوری بود، کسی اگر بهش بی احترام بیاد، امام مجتبی که دیگه گل سرسبد دیگه، اومد مرد شامی، هر چی در شأن خودش بود به امام مجتبی سلام الله علیه گفت، بی احترامی کرد، بی ادبی کرد. یه وقت دیدن امام مجتبی سلام الله علیه فرمود که حالا الان تو خسته ای، بیا یه سر بریم خونه ما، حالا من یه پذیرایی ازت بکنم. آره خسته ای، راه اومدی، گرد خاک راه را مثلا بتکن از خودت، خونه ما بزرگه، اونجا یه استراحتی بکن، به غذایی هم بخور، به قول من حالا مثلا این فشارت افتاده الان، این خوده تو خستگی داری این حرفا رو میزنی. میرزا میگفتش که آقا اهل معرفت میرن تو برزخ دست خالی میرن. چرا؟ چون میگن آقا هر حسنه هم که ما انجام دادیم، اینا مال ما نبود که، اینا همش از نهای خود لطفی بود که خدا در حق ما کرده بود، لطفی بود که اهل بیت دارن، سید الشهدا آورده تربیتت کرده. جوونا یادتون باشه هر عبادتی که میخواید بکنید، البته من در این موضوع جایگاه نیستم بخوام اینطوری حرف بزنم، با هم دیگه گپ و گفت میکنیم دیگه، اما هر عبادتی که میخواید بکنید، هر عبادتی که میخواید، صدقه بدین، میخواید انفاق بکنین، میخواید دست یتیم بگیرین، میخواید نافله شب بخونین، میخواید چه میدونم کربلا، هر کاری میخوای بکنی به نیت امام، همراه با امام، مخصوصا سید الشهدا سلام الله علیه، اون فعل تو همون عبادت رو انجام بده. وقت میبینی همه عبادتات شیرین میشه، همراه با حلاوت میشه، دیگه تکلفی نداره. نافله شب مولای دربندی وقتی میخواست نافله شب بخونه، تو همون جاش که بلند میشد تو همون جاش هنوز وضو نگرفته بود، هنوز کاری نکرده بود، تو همون جای تو بسترش که نشست همونجوری رو به قبله هم نه همونجوری مثلا بلند که میشد میگفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک، بعد مثل بارون عشق میریخت. هنوز هیچ کاری نکرده بود. اینو مقدمه نافله شبش بود. نافله شب اینجوری کیف داره، اگه با امام حسین باشی کیف داره، لذت داره. گفت تو همون جایش که نشسته بود مثلا من میگم و میگفت از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. دو سه قد شعر روزه میخون. حالا من میگم اینا رو میگفت، مثلا اون میگفت السلام علی شیب الخضیب، بلند بلند گریه میکرد، زن و بچهش میدونستن بلند شده برای نافله شب. اینا مقدمه نافله شبش بود. آقا این کارا رو بکنید، با امام حسین بشید، ببینید چقدر کیف میکنید. اصلا من بعضی موقع فکر میکنم ببینید این احوالات اینایی که با حضرت ولیعصر سلام الله علیه همین الان هستن، قصه نمیخوام بگیم که، وقت شما رو که نمیخوام بگیریم که، همین الان عده ای هستن ملازم حضرت ولیعصر سلام الله علیه. خدایی ما از زندگی همون داریم لذت میبریم با آیفون 13 و 14، یا اونایی که ملازم حضرت ولیعصر سلام الله علیه. کیف نداره آدم شونه به شونه امام زمانش باشه؟ این کیفه یا این کیف اینه که مثلا من فلان غذایی مثلا لذیذو بخورم، این که نیم ساعت بعدش میری تحویل میدی دیگه چی تش. یه شخصی به نام حالو، بهش میگفتن حالو. ما اینجوری، ما نوع مردم اینجوری، ما خودمون هم همینطوری هستیم. ما بنده هم که اینجوری شدم همینه. اگر یکی اهل معرفت باشه، اهل سکوت باشه، اهل فکر باشه، اهل تدبر باشه، عمیق باشه، از خلش هم میکنیم. اگر یکی معارف رو به ما بگه، همین الان من کف پای کسی رو میبوسم که مثلا بیاد برای من آیات قرآن رو بخونه، این نکات و لطایفش برای من در بیاره، ربطش رو با امام برای من بگه که این آیه چه ربطی به سید شهدا سلام الله علیه داره مثلا، که حتما داره. همه آیات مربوط به سید شهدا است، همه آیات مربوط به امیرالمومنینه، لواط میفرماید. ولی در آوردنش هم کار هر کسی نیست دیگه. الان اگه کسی باشه که آقا معارف اهل بیتو بگی، یه فضای مجازی براش باز بشه، بگه آقا شما تو این فضای مجازی برو فعالیت کن، 5 تا فالوور هم پیدا نمیکنه، 5 تا دونه. اما یه کسی بیان حرفای مزخرف بزنه، بالا پایین بزنه، هرچی به دهنش میاد بگه، اتفاقا مردم اینا رو بیشتر الان دوست داره. میبینی آقا میلیون میلیون فالوور پیدا میکنه، ما هم که دیگه فالوور شده اصلا بوت ما دیگه. این چه کیفی داره، این چه لذتی داره. الان یه پیتلبی وردار، یه پیتلبی، یه دن ترکم وردار وسط میدون شهدا که محل ماست، برو وایسا شروع کن بزن به این پیتلبی و اون ترکه، بزن به این پیتلبی، 5000 نفر دورت جمع میشن، میشن نمیشن، ولی چه قیمتی داره، چه ارزشی داره. الان فالوورای ما هم همینطوری هم دیگه، یا 4 میلیون 5 میلیون این حرف ها. لذت اونجاییست که شما با امامت همراه بشی، بهش میگفتن حالو، تو سرش هم میزدن، مسخرش هم میکرد، دستش هم مینداختن تو این بازار اصفهان. اون شخص میگه کلی ریاضت کشید، یه سال دو سال چقدر حالا خدمت حضرت ولی از سلام الله علیه رسید برای عجب، همونی که تو بازار اصفهان بهش بودیم حالو، دستش مینداختیم، بار میذاشتیم رو دوشش، جمرش، میگفتیم از این وره بازار این بار رو ببر اول بازار، دوباره میرفت اول بازار صبح تا شب کارش این بودیم، دوباره اونجا یه کسی یه بار میذاشت رو دوش، میگفت بر اونجا، مسخرش هم میکردن. اهل سکوت بود، بهش میگفتن معروف شده به حالو، بهش میگفتن حالو. الان همون حالو توی اصفهان تخت فولاد گنبد داره، مرقد داره، بارگاه داره، مردم میرن حاجت ازش میگیرن. به چه درد میخوره الان دیگه؟ میخوام بگم که اون گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ به حالو گفت من یه سال دو سال زحمت کشتم مثلا. گفت واقعا سوال من هم این استش که تو اینجا چیکار میکنی؟ من که یه عمری با حضرت هستم. بعد معلوم شد که تو بازار اصفهان بار میبرد، ظهر که میشد میرفت پشت سر حضرت ولیعهد سلام الله علیه نماز جماعت ظهرشو میخون برمیگشت، دو مرتبه بار میبرد، از دو مرتبه نماز جماعت از پشت سر حضرت ولیعهد، صبح، مغرب، عشا ملازم حضرت. زندگی رو کی کرد؟ من زندگی کردم. 60 سالم هم که بشه، 70 سالم که بشه، 4 تا نون بربری بیشتر از بقیه خوردم دیگه، آخرش میشه این دیگه. من میگم زندگی رو اون کسی از زندگیش لذت برد تو این عالم، یه شخصیتی مثل قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، اون کیف کرد از زندگیش لذت برد. 13 سالش بیشتر نبود اما کیف عالم رو کرد، چون همراه بود با سید شهدا سلام الله علیه. کار به یه جایی رسید بهش گفتن که آقا مرگ در نظر شما چگونه؟ به 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 آم میگیم عبور میکنیم دیگه. اینا اینقدر برای ما گفتن خود فکر نمی کنیم. یه بچه 13 سال، نوجوان 13 سال چی میشه میگه؟ میگه مرگ در، میگه احلا من الاصل، شیرین تر از اصل، واقعا شیرینه. شما با امام همراه باشی زندگیت شیرین میشه، کیف عالم رو میکنی، لذت عالم رو میبری. من میگم جوونا، البته الان فضاش نیست، باید مثلا فضای محرم باشه من اینا رو خود تابش بدم، بپرورونمش، بگم که قشنگ بشینه به جانتون بشینه، ولی دیگه حالا خود خدا ایشالله کمک بکنه. عزیزا، داداشا، اگر میخواین از زندگیاتون لذت ببرید با امام حسین هم رو باشید، با مولا الموحدین امیر، با حضرت ولیعهد سلام الله علیه این ایام وقت بذار، یا آل یاسین هر روز بخون. من یادم آقا، من بچه تر از حالا بودم، تو همین جلسات ما هم بزرگ شدیم، من میرفتم تو فلان جلسه، اصلا رسمشون این بود، یه چیز عهد بین خودشون بود اهل اون مجلس، شاید 20 هم نبودن، الان مجلس های شلوغ تهرانه، اون موقع مثل 10 تا بودن، 15 تا بودن، 20 تا بودن، شاید کمتر بیشتر، ولی با هم دیگه عهد کرده بودن که قبل از اینکه بیان تو جلسه بشینیم، الان شما اومدید اینجا نشستیم، گفت خودشون عهد کرده بودن که آقا هممون خودمون رو موظف میکنیم برای اینکه جلسه‌مون نورانی بشه، جلسه‌مون جلسه توسل بشه، جلسه‌مون جلسه تربیت بشه، جلسه‌مون جلسه رشد بشه. قبلش با هم دیگه هر کی میاد، حالا هر تایمی که میاد، یکی زودتر یکی دیرتر، قبلش دو رکعت نماز امام زمان بخونه، بعد بیاد اینجا بشینه. اصلا فرق میکنه یا نمیکنه؟ اومدن نشستن اون تو جلسه فرق میکنه یا نمیکنه؟ اگر با اون فضا، با اون مقدمات شما بیایید تو مجلس بشینی، خودتو با امام زمان ارتباط بدی، بیا اینجا بشینی تا بگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اصلا دلت ناخواسته حر میریزه با این. مگه روزخون جرأت داره جلو شما بگه و شمرو جا و لسان علا و صدر لحظه؟ بگه جرأت داره همچه حرفی رو بزنه؟ بعد جلسه میشه جلسه تربیت، جلسه میشه جلسه رشد، جلسه میشه بینه اصلا آدماش فرق میکنن، فضا فرق میکنه. بقید میکنی؟ خدا میفرماد ما اصابکم من حسنت فمن الله، هر حسنه ای که به شما رو میکنه هوا ورد نداری، اینا مال تو نیست، این مال سید شهداست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، اصلا هر جا صحبت خیره، صحبت خوبیه، اولش امام حسینه، آخری سید و شهداست، معدنش، جایگاهش، مأواش، همش این خانوادن صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست، امیر المومنی، پیغمبر اکرم، حضرت ولی است، سامن الحجت سلام الله علیه، با اینها ارتباط داشته باشید. ارتباطم به این نیستش که هفته یه جلسه بیا اینجا، نه 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 نه، شب و روز تو قسمت کن، با امام زمانت باش، توجه به امام داشته باش، توسل به امام داشته باش، خلوت با حضرت داشته باش. تو خلوت آدم تربیت میشه، تو خلوت انسان رشد پیدا میکنه. تو خلوت بکن با سید الشهدا، این اصلا زندگی عوض میشه یا نمیشه؟ جلوت هم خوبه برای تعظیم شاعر، خوبه خوبه، اونجا هم هست، اونجا خیلی اتفاقات هم همینجا میفته، کسی ممکنش نیست. اما تو خلوت یه چیزایی دیگه. جوان اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا من خیلی دوست دارم با جدتون خلوت بکنم، با سید الشهدا. امام صادق سلام الله علیه بهش بشارت داد، تشویقش کرد، بعد فرمود اگر میخوای خلوت بکنی اینجوری خلوت کن. راه کار نشون داده امام صادق، گویا اگه تو میگه اهل خلوتی، میخوای خلوت بکنی با جد ما، خلوت تو اینجوری برقرار کن، اینجوری خلوت کن که تو خلوتت که نشستی سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه ها میبینی زانو به زانوت سید الشهدا مقابلت نشسته، مخصوصا اگه عشقت جاری بشه قواز قواز قواز. حالا این یه طرف قضیه هست. خدا میفرد ما اصحابکم من حسنتن فمیلن، هر حسنه ای که هست از نوعی منه، مال منه، من بهتون لطف کردم، من منت سرتون گذاشتم، این توفیق رو بهت دادم بری کربلا، توفیق بهت دادم بیای تو مجلس توسل سید الشهدا سلام الله علیه بنشینی، من این توفیق رو بهت دادم بری پابوسی حضرت سامون الحجت سلام الله علیه، من این توفیق رو بهت دادم که اهل انفاق باشی، اهل صدقه باشی، بچه یتیم میبینی دستت بلرزه کمک بکنی، انفاق بکنی، فلان دستگیری بکنی. حالا بحث ما این طرف قضیه است، چون من میبینم که تو جلسات با جوان ها میریم سر کار داریم، میبینم خیلی جا قبح گناه داره شکسته میشه یا شکسته شده. هر کاری هم کردن هم دیگر تشویق هم میکنن. حالا تو این چند جلسه که خدمتتون هستیم میخوام در مورد گناه صحبت بکنیم. ادامه قرآن میفرماید که و ما اصابکم من سیئات فبما کسبت ایدیکم، هر سیئه، هر زشتی، هر بدی هم که به شما رو میکنه، اول گلهی که باید بکنی باید گله از خودت بکنی، این به واسطه چیزی که خودت کسب کردی، این گرفتاری مال خودته، نتیجه عمل خودته، این مشکلی که ایجاد شده نتیجه عمل خودته، به کسی دیگه گلایه نکن. این یه آیه. یه آیه دیگه هم همتون آیات شنیدید، بهتر از منم بلدید. آیه میفرماید که زهر الفساد و فی البر و البحر، باز به ما کسبت ایدی کن، هر فسادی که در خشکی و دریا میبینید، در بر و بحر میبینید، هر فسادی که ظهور پیدا میکنین همش از ناحیه خودتونه. این همه عالم انقدر انحطاط پیدا کرده، تنزل پیدا کرده، جایگاه انسانیت خودش برده زیر پا، به نفع که میبینید شعاراشون اصلا چی شد، اصلا نفهمید چقدر این آب، چرا ما اینطوری شدیم؟ میگه این همش به واسطه خودتونه. در روایت داره که آقا وقتی که بنی بشر گناه جدید خلق میکنند، منم یه دونه بلای جدید خلق میکنم، یه روز کرونا میارم، یه روز ایدز میارم، یه روز فلان میارم، یه روز مشکلات اقتصادی میارم، یه روز زمین مثلا حالا هواش عوض میشه، نم سرما میشه، گرمای شدید میشه، سرمای شدید میشه، فلان میشه، کم آبی میشه، این همش مال خودمونه. اگر مردم درست زندگی میکردن، اگر به فرمایشات انبیا عمل میکردن، که این نباید بشه وضع زندگی همون. شما فکر نکنید غرب خیلی وضعش خوبه، گرفتاریش خیلی بیشتر از ماست، ما هم گرفتار شدیم، و اگر گرفتار شدیم به خاطر همین داستانه. خب خدا میفرماد دیگه، خدا میفرماد هر فسادی که هست همش از نوع خودتون، گرفتاری مال خودتونه، خودتون به دست خودتون هر کاری کردین مال خودتونه. زین العابدین سلام الله علیه 15 تا مناجات داده پشت سر هم، مناجات 15 همه تون الحمدلله اهل دعا و اینا، خیلی هم کوتاه کوتاست، نصف صفحه نصف صفحه نصف صفحه، مناجات الطائبین، مناجات المحبین، مناجات المریدین، یکی از مناجات شاکینه. ببینید فضای ذهنی امام چقدر با ما فرق میکنه، و اگر کسی با امام همراه شد امام رو تربیت میکنه. داداش جون اینی که ما تربیت نمیشیم چون همراه با امام نیستیم. به 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 سید شهدا داش از صحرای عرفات میامد بیرون، گفت اگه میخواد کیف عالمو بکنید، اگه میخواد لذت عالمو ببرید، اگر میخواد به قله‌های رفیع توحید رشد کنید، تربیت بشید، هر چی میخواید، اگر میخواد به اون جایگاه برسید، راش اینه که من برم بهت میگم هوش و حواستو بده به من، وقت تو جای دیگه تلف نکن، من بهت میگم چی کار کن. فرمود من کان بازلن فینا محجته موتنن علا لقاء الله نفسه، هر کی میخواد به لقاء الله برسه راش اینه، بی خود وقت تو تلف نکن. حضرت فرمود فلیرحل معنا، با ما کوچ کن، با ما هم سفر شو، دستتو بده من میبیاره به امام هستش که به تو میگه آقا چجوری حتی راه برو، راه رفتنم یادت میده، نشستن بهت یاد میده، خندیدن بهت یاد میده، تو جلسه خلوت چجوری باشی بهت یاد میده، تو جلوت با رفقا بودی چجوری صحبت بکنی بهت یاد میده، همه رو بهت یاد میگه. گریتم بده دست من. علی ابن موسی رضا سلام الله علیه میفرماد یا ابن شبیب گریم خواستی بکنی اینجوری گریه کن، یا ابن شبیب این کنت باکیان لشیء فبکی للحسین علیه السلام، نکنه گریاتو بریزی همجوری زیر دست پا. گریه هم میخوای بکنی برای جد ما سید و شهدا سلام الله علیه گریه کن، اینا نعمته، گریه عشق نعمته، هدیه خداست. روایت میفرماد همینجوری نه اگر با امام باشی همه شونات ما تربیت میشه، اما اگر با امام نبودی ساز خودتو کوک کردی. زین العابدین سلام الله علیه میگه که آقا جوون داداش رفیق، اولا مناجاته، نمیدونم حوصله میکنید بگم نگم، چون جوان ها حوصله دیگه ندارن الان پای منبرن، حالا میگم دیگه، کلام معصوم با همدیگه فرق میکنه، مرتبه به مرتبه اینها کلماتی داشتن برای امثال بنده، چون سر و کارت با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. با یه بچه آدم یه جور صحبت میکنه، با خود بزرگتری تحصیل کرده یه جور، عوام یه جور. امام وقتی من میرفتم پیشش سوالم رو طرح میکردم، در حد من، در حد عقل من، در حد فهم من، در حد درک من همجوری جواب میدم. اما اگر مثلا یه کسی صاحب سر بود مثل جابر ابن یزید، مثل سلمان، مثل ابوذر، خب اینا نوع حرفش نوع کلامش فرق میکرد دیگه. این تو یه مرتبه، اونجایی که امام با مردم میخواد صحبت بکنه بنا به مراتبی که مردم دارن، نوع گویش و فرمایش امام تغییر میکنه، درست شو؟ اما اگر که از این مرتبه عبور کردیم جایی امام خواست با خدا صحبت بکنه، اونجا دیگه کلام تغییر میکنه، میشه دعا، میشه دعا دیگه، با کلام معمولی که با من و امثال بنده داره صحبت میکنه تفاوت میشه دعا. اما یادمون باشه همیشه تو دعا یه غیر این وسط هست، یه کسی هست، یه غیر این وسط هست که اجازه نمیده امام همه حرفای در گوشیشو به خدا بزنه. مثلا یه کمیلی هست، یه ابو حمزه هست، دقت میفرمی؟ یه غیر این وسط هست که اون غیره اجازه نمیده که امام اون حرفای نهاییشو بزنه. اینو بهش میگن دعا، که حالا اونم باز مرتبه داره. اما بالاتر از دعا مناجات. مناجات از ماده نجواست، یعنی حرفای درگوشی. اونجایی که اهل بیت خواستن حرفای درگوشیشون رو به خدا بزنن، در قالب مناجات زدن. شما در دعا، حالا من بحثم این نیست، وقتم گذشت، آقام تشریف آوردن، نمیخوام وقت آقا گرفته بشه. شما در دعا کلام معصوم همش با اللهم است دیگه. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی. بله، همش با اللهم. اللهم، آقایون میگن که این میم مشددی که آخر الله اومده در واقع یای حرف ندایی بود که ابتدای الله بوده، بوده یا الله، وقت اون یا رو حذف کردن به جای این یای محذوف میم مشدد اومده آخر الله. اللهم یعنی یا الله، یعنی با حرف ندا داریم خدا رو مورد خطاب قرار میدیم، صداش میزنیم. کی شما ندا انجام میدی؟ یک کسی رو مورد ندا قرار میدی، حالا ندایی به نزدیک و دور و اینا هم فرق میکنه حرفا. اونجایی که فاصله است بین شما اون طرف، مثلا حواسشون اون طرف، مثلا یا علی، مثلا علی آقا، مثلا صداش میزنی، متوجه تو میشه. دعا همه با اللهم، 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 یعنی یه فاصله هست بین من دعا کننده و خدا که با اون حرف ندا و مشدد داریم، این در واقع این فاصله رو جبران میکنیم. اما مناجات قالبش با الهیه، اللهم اصلا پیدا نمیکنیم مگر ذکر صلوات باشه. مثلا مناجات شعبانیه، اولش با صلوات شروع میشه، آخرش با صلوات ختم میشه. که خود ذکر صلوات، من یادم که 7-8 جلسه اینجا صحبت کردیم، ذکر صلوات علی ابن موسی رضا سلام الله علیه میفرماید معادل با تسبیح و تکبیر و تحلیل خداست، که اینا بزرگترین اذکار توحیدی هن دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یعنی بقیه ذکر هم توش هست. ذکر صلوات فوق‌العاده است، با صلوات شروع میشه، با صلوات ختم میشه. اما بینش چی؟ همش الهی، 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 حبلی کمال الانقطاع الک و ان ابصار قلوب نابزیا و نظرا حتی تخقع. الهی، 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 حبلی قلبا یدنی من که شوقه. الهی، الهی، قالب، قالب مناجاته. حالا این مناجاته، من دیگه وقت گذشته، همین اشاره میکنم انشاءالله بقیه صحبت رو هفته. یه مناجات داره حضرت به نام مناجات شاکین. زین العابدین سلام الله علیه تو این مناجات دائما شکایت کرده. اما از چی شکایت می‌کنه؟ الان به من بگن آقا از چی شکایت داری؟ من میگم آقا وضع زندگی مالی مثلا خوب نیست، یه خونه ای میخوام آقا مثلا فلان بشه، یه ماشین میخوام زیر پام اینطوری باشه، یه عروس میخوام، یه داماد میخوام، نه این حرفا دیگه. فضای ذهنی من کجاست؟ اما امام به این چی میگه؟ به 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 به، این که میگم همراه با امام باشی، همه شؤونات تو تربیت میکنه، خلوت تو، جلوت تو، راه رفتن تو، نشستن تو، گفتار تو، همه چی. حضرت میفرماید الهی، اولین جملهش بسم الله الرحمن، الهی الیک اشکو، اومدم به تو شکایت بکنم. از چی؟ شکایت از چی؟ ها حضرت میفرماید الهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره، اومدم امشب به تو شکایت بکنم از این نفسی که دائما منو امر به بدی میکنه، همش میخواد منو به سمت بدی ها بکشم. شکایتش از نفسشه، از خودشه. اعدا عدوک، پیغمبر اکرم فرمود نفس و کلتی بین جنب، همین نفسی که اینجا خوابیده، هر مشکل هست اینجاست. ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی، هر فسادی که تو این عالم داره اتفاق همش از نای خودمونه، خودمونه جمع جور بکنیم همه چی درست میشه. غرب همینو نمیخواد، میخواد به هم ریخته باشه که بتونه منافع خودش استیفا بکنه، مردم برن سرشون به جای دیگه گرم میشه، اونو کار خودشو بکنه. بس هم باشه الله دیگه. اما ایام روزه میخونید؟ بله، ایام ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم دیگه، روزش هم معلومه دیگه. یه دختر امام، یه خواهر امام، یه عمه امام وارد شهر قم شد. همه گفتن و همه شهر تعطیل شد، اما همه بالای بام رفتن، گل میریختن، نقل میپاشیدن، گلاب میریختن، گوسفند آوردن جلوی قدم های حضرت ذبح کردن، سوار بر یک ناقه‌ای کردن، محمل، پوشش. گفتن اطراف این ناقه فقط خانوما حق دارن بیان، یه مرد حق نداشت. موسی بن خزرج بزرگ شهر قوم این مهار ناقه دختر موسی بن جعفر رو دست گرفته و با افتخار همه رو شاهد میگرفت، میگفت منو ببینید فردای قیامت، قبر قیامت شهادت بدید که من بودم که مهار ناقه دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه تو دستم بود. و چقدر توفیق داشت موسی بن، یه خونه داشت، یه باغ داشت، در حد خودش یه خونه داشت، یه باغ. خونه شو کرد خونه فاطمه معصومه سلام الله علیها. حضرت رفت اونجا تو این چند روزی که حالا چند وقتی که اونجا بودن، باغش هم شد محل دفن حضرت فاطمه، وقف کرد برای حضرت فاطمه معصومه، همینجوری که الان دفنه باغ مال موسی بن خزرج. خیلی عجیبه، بعضی چقدر توفیق دادن، مالشون هم برکت داده. بعضی مالشون برکت داده. بعد همه سوالات رو میگن که آقا تو شهر جمع کرد، فراخوان داد، هر کی سوالات بیاد. میشناختن دیگه شهر، آقا اومد، آقا اومد، آقا اومد، خانم اومدن، آقای اومدن، همه اومدن. بین مثلا این جمعیتی که اومد بودن، جمع شده بودن، گلچین میکردن اونایی که اهل تقوا بیشترن، اونایی که میشناختن اهل نافله شبن، اهل فلان، اینا رو گلچین کردن بین چقدر مثلا دو مرتبه اینا ریزش کرد. قرار شد که آقا حضرت بره تو بیت النور اونجا مستقر بشه، حلقه اول فقط مخدرات باشن، حلقه های بعدی هم که میخوان اونجا حفاظت بکنن سادات بن زهرایی باشن که اینا اهل نافله شبن، اهل تلاوت قرآن. گفتن هیچ کسی، هیچ مردی حق نداره به حریم خانه فاطمه معصومه سلام الله علیها. اینا رو برای چی داری میگی؟ اینا رو دارم میگم که جیگرت بسوزه وقتی میشنوی یه دختر امام، یه عمه امام، وقتی خواست وارد شهر شام بشه او رو همه شهر رو تعطیل کردن. اما چجوری؟ یه مش رقاصه فرستادن، سرهای بریده بالای نجوری.